برگشت سرمایه توی اندازه بازار
باید سه برابر عملا فروش بکنه دیگه.
آره توی تعداد سالونا شما بیشتر از این هزینه بکنین، معلومه که بر نمیگرده یا برگشتنش واقعا استثناست. خب ما این معادله رو میخواییم حفظ کنیم، یهو میبینیم که سرمایه گذاری از راه میرسه و معلومه که اصلا به برگشته بهش فکر نمیکنن، یهو میاد توی پروژه 10 میلیارد تومان پول میده. خب وقتی 10 میلیارد تومان پول میده، خب بازیگرام شاخک‌هاشون حساسه دیگه، میدونن که با ورود آقای ایکس یعنی این که پول بی حساب و کتاب وارد شده.
افراد هم مشخصن ظاهرن، پس
اصلا دیگه حرف شنوی از کارگردان ندارن، یعنی یه پول هنگفتی گرفته از کسی که متخصص نیست.
ممکنه حتی تو قرارداد بستن با تهیه کننده مبلغ اندکی رو در متن قرارداد بنویسن، ولی مثلا با توافق پنهانی با اون سرمایه گذاری که پول دی حساب و کتاب داره ممکنه بخش زیادی هم اونجا بگیرن. یه خورده میگم پیچیده است. دلیلش هم اینه که سازوکار اقتصادی توی سینما ایران متاسفانه توی بازار آزاد تعیین نمیشه. بازار آزاد یعنی این که عرضه و تقاضا با هم تناسب داشته باشه، یعنی این که شما هزینه که میکنی تو درآمدا به سودش برسی، ولی الان چون تعداد زیادی از پروژه هستن که سود توی زمان تولید اتفاق میفته نه توی زمان عرضه و نمایش، قاعدتا سازوکار بازار اینجا اختلال توش ایجاد شده.
سودگاهی اصلا قبل از تولید اتفاق افتاده. آره، تو جریان پولشویی پولی به دست
آورده، تعلق هم گرفته.
آره دیگه، وقتی اختلالی وجود داشته باشه معمولا یه عده‌ای تو از اون شکاف‌های ایجاد شده استفاده می‌کنن برای بهره برداری.
یه نکته دیگری هم من میخواستم بهش بپردازین، به نظرم اهمیت داره، خود شما بهش اشاره کردید، مسئله اهمیت تست بازیگری، یعنی بالاخره برای کسانی که میخوان وارد عرصه بازیگری بشن نقش رو بگیرن، اینکه چقدر تناسب داره، چه توانایی دارن، موقعیت فعلیشون چیه، نه فقط درباره بازیگران تازه کار، بلکه این رسم وجود داره در دنیا برای بازیگران کاملا حرفه‌ای و شناخته شده و حتی ستاره‌های سینما، اینکه حالا یک کار جدیدی داره اتفاق میفته، کارگردان صدا میزنه و یک به یک حتی از کسانی که هنرمندان پیشکسوت و قدیمی و شناخته شده هستن، ستاره‌های سینما هستن،
تست میگیره،
اتود میزنن. بله، و مثلا استادانی مثل آقای بیزایی دیگه، آقای تقوایی این عادت رو دارن، یعنی همچنان از حتی بازیگران قدیمی و کهنه کار هم تست میگیرن، به خیلی‌ها ممکنه بر بخوره. اما شما تصور بکنید ما تو این سینما
فرض بفرمایید رو ازش تست میگیرن،
حتما این کارو میکنن، حتما در ساختار سینمای صنعتی این کارو میکنن، ولی الان تصور بکنید که حالا اون قابل قیاس نیست، رابرت دنیرو واقعا، فکر بکنید از یک بازیگری مثل محمد رضا گلزار آیا هیچ کارگردانی جرأت میکنه تست بازیگری بگیره؟ این رو از آقای فرید بشنویم.
همین دیگه، میگم وقتی یه اختلالی ایجاد میشه دیگه سیستم همه جاش معیوب میشه دیگه.
این مثال بوده، حالا در مورد هر کس دیگر، هر کدام از بازیگران ما، این
محمد رضا گلزار نوعی، ما منظورمون افرادی من تو این فضا هست.
من البته با آقای گلزار تا به حال چون کار نکردم نمیدونم رویه حرفه ایشون چجوری باشه، ولی بله کسایی که تحت عنوان ستاره سینما هستن شاید اگر کارگردان کمتر شناخته شده یا کارگردانی که فیلم اولشه یا نهایتا فیلم دومشه وقتی درخواست کنن که بعد تست بدی، اینا معمولا زیر بار نمیرن دیگه، اونم برمیگرده به مسئله در واقع این که مقداری مغرور هستن و یادشون رفته که این تست نه به معنی اینه که مهارت اونا سنجیده بشه، به معنی اینه که کارگردان در واقع شرایط امروز اونها رو
ملاک قرار میده.
ممکنه یه بازیگری توی مثلا سال قبل، حالا مثال میگم، وزنش 70 کیلو بوده باشه ولی الان مثلا وزن اضافه کرده و کارگردان کمترین حقش اینه که اینو از نزدیک ببینه و حتی ازش تست بگیره و ببینه که اصلا میخوره به نقشه،
یعنی ممکن چنین اتفاقی بیفته که از نزدیک هم نبینن، حالا تست گرفتن که به کنار.
بله، من بوده مواردی که حالا اسم نمیارم، بوده مواردی که مثلا فیلمنامه‌ای رو برای کسی فرستادیم که بخونه، حتی نخونده یه مبلغ خیلی هنگفتی رو مطالبه کرده که فقط برای اینکه این فیلمنامه رو بخونه
و بیاد اصلا وقت بذاره برای خوندن فیلمنامه. خیلی دنیای پیچیده‌ای شد پس دنیای دستمزد بازیگران.
ولی میدونید چیه، این نحوه برخورد کردن اینطور نیست که پیامدی نداشته باشه. همون شخصی رو که من اسمش رو نمیارم، یه بار همچین برخوردی کرد، یکی از برجای ما الان شده جزء بازیگرایی که منزوی است و کمتر بهش مراجعه میشه و اتفاقا از چش مردم هم افتاده.
بله،
ما تو این سالها دیدیم که فیلمایی رو که ایشون توش بودند اقبالی
نداشته،
از طرف مردم صورت نگرفته.
خیلی ممنونم. به هر حال یه بازخوردی هم
خواهد شد. آخرین جمله
بفرمایید.
آخرین جمله بگم که این ماجرای انرژی مثبت به نظر من توی دنیایی که ما زندگی میکنیم وجود داره. اگر آدم های هستن که انرژی منفی از خودشون متساعد میکنن، اینطور نیست که در واقع این دنیایی که ما زندگی میکنیم، جهان و کائنات و ماورا و اینها نسبت به این آدم ها بی تفاوت باشن. قاعدتا سرنوشت اینها سرنوشت خوبی نیست اگر همیشه همراه با انرژی منفی باشن.
بازگشتی خواهد داشت این انرژی. خیلی ممنونم آقای فرید از همراهیتون، توضیحاتی که برای ما و دوستان شنوندمون داشتین. امیدوارم که حالا فیلم بعدی شما در بهترین حالت ممکنش تولید بشه و بازخوردش هم در سینما بازخورد بسیار مثبتی باشه. ممنونم از همراهیتون، با شما خداحافظی میکنیم.
درود بر شما، خدا نگهدار.
وقتتون بخیر باشه. با مرداد فرید کارگردان و تهیه کننده گفتگو کردیم در رابطه با دستمزد بازیگران سینمای کشورمون. ممنونم که همچنان شنونده حوزه نقره هستید. وقتتون بخیر باشه دوستان شنونده. فیلم وقتی که ماه کامل شد، فیلم برگزیده جشنواره 37 مدتیه که در حال اکران هستش و همکار ما خانم تینا میرکریمی گزارشی تهیه کردن در رابطه با همین فیلم. این گزارش رو با هم بشنویم.
من واقعا اعتقاد دارم که فیلم زنانه ساختم، چون ببینم زنان توانایی خیلی زیاد دارم. شاید تا حالا مجالش نبوده که یه زن بخواد فیلم اینجوری بسازه. حالا این مجال اینجا برای من فراهم شده و من ساختم.
سلام، ما مهمانید، بفرمایید.
سلام تقدیم.
هر شما خوب هست خانم؟
پس مونس خانم شمایی، ببین چه کادوی برات گرفتی.
وا 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 وا، ما گوشت انتا هنو اصواکر گبتی همیه رنگ آورتنی تو باره یک درده بود که جان نیوسو وشی آدم
دست داد مکم. خدا خیری بدن، ما هم گریبیم بوی پولیم سان بچه کان جوان کرده.
ببینده بسان دست
سلامت بسان. وا وا، باز قشنگه، باز
چقدر قشنگ شدی.
مرسی جان جوره.
از 15 خرداد ماه فیلم های سینمایی جدیدی به روی پرده آمدند که در میان اونها نام فیلم شبی که ماه کامل شد هم به چشم میخوره. فیلمی که با نامزدی در 13 رشته و کسب 5 سیمرغ بلورین جزو فیلم های موفق 37 دوره از جشنواره فیلم فجر بوده. فیلمی که برخلاف روال همیشه قصهش در حدود 2.5 ساعت روایت میشه و نرگس آبیار کارگردان این فیلم راجب این سنت چکنی و قصه فیلم نامش میگوید.
ببینید من وقتی میخوام روند در واقع یه تحول رو نشون میدم توی فیلم، حتما احتیاج دارم یه زمینه چینی براش بکنم. بدون اونها برای ما قابل درک نیست. ما خیلی سعی کردیم فیلمو کوتاه‌تر بکنیم. از ابتدای فیلم رو تونستیم سعی کردیم کوتاه کنیم، برداشت این سکانسایی رو دیدیم خب فیلم به مشکل میخوره. ما بعدا بیننده نمیتونه همزاد پنداری کنه با شخصیت شهاب، با شخصیت فائزه. من باید این زمینه رو فراهم بکنم تا برسم به اینجا که در واقع اینی که برای من خیلی عجیبه که واقعا یه چند سالی ما عادت کردیم به فیلمای 90 دقیقه. تو این 90 دقیقه همون باید بریم فیلم آپارتمانی بسازیم. میدونی نمیشه شما یه فیلم بسازیم سیر تحول یه زندگی رو نشون بدیم. موضوع در واقع این طرف قضیه به وجود اومدن یه عشقه که خیلی زیباست، پر از رنگ، پر از حسه. جوان عاشق میشه که طبل میزنه، میخونه، شعر میگه و کم کم همه اینها رو از دست میده و اون نگاه در واقع مسخش میکنه، تبدیلش میکنه به یه موجود دیگری. این برای من مهم بود. من این رگه رو گرفتم، پیگیری کردم، دراماتیک ترش کردم و بهش پرداختم.
فرشته صدر و رفایی بازیگر نقش یک مادر بلوچی در این فیلمه. به گواه بسیاری از منتقدان بازی و لحجه او منحصر به فرد بوده و جایزه بهترین بازیگر نقش مکمل زن رو برای این بازیگر برمغان آورده. او راجع به کیفیت لحجه و بازی خود توضیح میدهد.
خدا رو شکر خب من دلم میخواست که یه بومی بلوچی رو بازی کنم و تلاش همین بود، چون اون کسی که نقشی که جذابه اون زنه در اون موقعیت، نه فرشته صدر و رفایی. ما مربی لهجه داشتیم و ایشون خیلی زحمت کشیدن و خیلی کمک کردن.
هوتن شکیبا که جایزه بهترین بازیگر نقش اول مرد را از 37th جشنواره فیلم فجر برای فیلم شبی که ماه کامل شد گرفت، راجع به سختی های این نقش توضیح میدهد.
واقعا سخت بود. ما تقریبا 5 ماه فیلم برداری داشتیم، 5 ماه طول کشید. هم سیستان و بلوچستان بودیم، هم پاکستان بودیم، هم بنگلادش بودیم، داکا و از من خب تهران هم داشتیم. هم آب و هوایی، هم به هر حال موقعیت هایی که اونجا بود خیلی سخت بود. تلاشی که من هی داشتم میکردم بابت این، مثلا از وسط های فیلم به بعد سعی میکردم یهو انگار چند تا حس مختلف سراغ این آدم میاد و این آدم رو گیج میکنه. یعنی هم نگران میشه، بعد سعی میکنه نگرانی رو قایم کنه، بعد عشقش رو میخواد بروز بده، بعد یک خشمی هم سراغش میاد. که من خب گریم مرحله آخرم تقریبا 4 ساعت طول میکشید و ما از خود جایی که مستقر بودیم و گریم میکردیم تا میرسیدیم به لوکیشن خودش، مثلا بعضی موقع 1 ساعت، 2 ساعت، 3 ساعت طول میکشید. من میرسیدم اونجا دوباره مجبور بودم، هنوز کاری نکردم، دوباره روتوشم و گریم دوباره یه جایش درست شه، که واقعا ایمان امیدواری و گروهش بی‌نظیر بودن. ولی شرایط خب دمای 50 درجه، رطوبت 80% و موقعیت‌های سخت برای یک کار، هی کار رو پرچالش‌تر می‌کرد. بابت این که سراغ لهجه رفتن نگرانی بودم که اشتباه نشه، چون من اینجا هم فارسی با لهجه بلوچی حرف می‌زدم، هم بلوچی حرف می‌زدم و هم اردو، و این واقعا ذهن یه بازیگر رو خوب خیلی میگیره. خیلی باید تو همش حواست باشه، داری با یه زبونی که تا حالا اصلا آشنایی باش نداری، باید این زبون مادری حرف بزنی. کنم همیشه میگم حداقلش 50% تمرکزم میرفت روی لهجه و اینا. از اون طرف هم نگران بودم 50% بقیه پرکیفیت باشه. سعی کردم که با وجود این سختی برام بود سعی کنم راحتم انجامش بدم.
این دو جوان امرو میهن، ما چه کنیم؟ ما چه کاری؟
میدونی چشمه داری فایز؟ میدونی چشمه سگ داری؟
ما دختر به راه دور نمتونیم شوهر بدیم، یعنی من همه یه دختر دارم، سختمونه، فرهنگامون به هم نمخوره.
پسرم به دردت نمیوره.
تو همیشه میدونی جد کجاست؟ اگه نه جد کجاست؟
ببین نصف فیلم میخندی و یه تهش عشق تو در میاد.
Jane shoki jiya zare
بله، گزارش فیلم وقتی که ماه کامل شد تقدیم حضور شما دوستان شنونده شد. امیدوارم که مورد توجهتون قرار گرفته باشه. بپردازیم به بخش دیگری از برنامه امروزمون و اون هم اکران فیلم‌های خارجی در سینما هستش. در خبرهایی هم که خانم بختیاری برای ما گفتند به این مورد هم اشاره کردند. آقای شهاب شهرزاد، اکران فیلم‌های خارجی در سینمای ما موضوعیه که ما خیلی بهش پرداختیم، گاهی بوده گاهی نبوده، گاهی تلاش شده که بهشون بپردازیم، گاهی بوده که خواستن که این اکران ها صورت بگیره و ایده هم مخالفت کردن. آقای اورنگ هم الان روی خط ارتباطی ما اومدن، بهشون هم سلام میکنیم، گفتگو رو با ایشون هم ادامه میدیم. جناب آقای اورنگ سلام بر شما.
سلام بر شما خانم فقیر و آقای شهرزاد، شنوندگان عزیز در خدمت هستم.
خیلی ممنونم.
بله، موضوع خیلی مهمیه و خیلی هم پیچیده است، یعنی اکران فیلم‌های خارجی. حالا اون چیزی که بهانه شده که این موضوع رو دوباره مطرح می‌کنین، این گزارشی است که روابط عمومی سازمان امور سینمایی صادر کرده و منتشر کرده، این که از سال 64 تا سال 97 چه تعداد فیلم منتشر شده، با چه شرایطی، با چه وضعیتی، در چه رقابتی با فیلم‌های ایرانی، مثلا این که در یک دوره‌ای بوده که نمایش فیلم‌های خارجی در مقایسه با فیلم‌های ایرانی نسبت 74 با 20 و مثلا 25 و اینا داشته، جور در میاد 74 با 25، ولی به هر صورت یک همچین، یعنی دو سوم اکران مثلا با فیلم های خارجی بوده، یک اتفاق دقیقاً چی بود. این مسئله ایست که باید بهش بپردازیم. اون موقع نتیجه چی شده و فیلم هایی که اکران می شده آیا فیلم هایی بوده که مردم دنبال تماشای اونها بودن، یا فیلم هایی بوده که در بنیاد سینمای فارابی عده می نشستن فکر میکردن که خب حالا چی کار بکنیم؟ یه دفعه فیلم های تارکوفسکی و پاراجانوفی و رنگ اناری و عرفان زدگی و اینا میومد و در قبلش ما خودمونم در سینمای کشور شروع میکردیم برای اینکه یه تعدادی جایزه از جشنواره بگیریم، فیلم های مثل رنگ انار و اینها میساختیم یا نار و نی میساختیم، تحت تاثیر همون فیلم های خارجی که اکران میکردیم به ویژه در سینماهای گروه هنری به اصطلاح، بعدن شد سینما در واقع تماشاگران خاص، یعنی فیلم هایی با مخاطب خاص، بعدم شد هنر و تجربه و اینا. ولی در این که ما واقعا غفلت کردیم از نمایش فیلم های خارجی، یعنی یک حقی رو از مخاطب سینما سلب کردیم. این که ما حالا تعداد سالن سینما به اندازه نداریم درست، و یا مشکلات دیگر پخش، ما هنوز سر پخش فیلم های ایرانی گرفتاری و دعوای پخش کننده ها و تهیه کننده ها رو نمیتونیم جمع بکنیم، این هم درست. اما با حق تماشاگر برای تماشای فیلم های خارجی چی کار میکنیم؟ این که آیا ما اصلا تونستیم سلیقه بصری تماشاگر سینما رو بالا ببریم از طریق از رهگذر نمایش فیلم های خوب خارجی، فیلم هایی که میتونه جنبه آموزشی هم داشته باشه، حالا جدا از سینماتک.
بله، آقای اورنگ نظر شما رو بشنویم.
همطور که شهرزاد گفتن، ما نظر مخاطب رو هیچ موقع جدی نگرفتیم و در این قضیه اکران فیلم خارجی من یه قدم بالاتر میذارم و اونو چند بار گفتم نوشتم. این محدود کردن، اکران نکردن فیلم خارجی به نظر من یک نوع خیانت بوده، یعنی یه بازدارندگی بوده جلوی پیشرفت سینمای ما. زمانی که شما دهه اگه 60 در نظر بگیرید فیلم خارجی میومد، فقط هم تارکوفسکی اینا نبود، اونا چون تو جشنواره میمادن بعد اکران میشد، هم دیگه شهرزاد گفتن.
بله،
یعنی ما یه فیلمی مثل که عمر هم داشتیم، وسترن اسپاگتی بود با بازی فرانکو نرو که خیلی هم مخاطب داشت، یعنی سینما همیشه جمعیت پر بود، نگاه میکردن مردم. این سینمای خارجی راه پیشرفت رو برای ما باز میکنه دیگه. شما نگاه کنید سینمای چین تا زمانی که اکران فیلمای هالیوودی ممنوع بود در دایره خودش مونده بود. الان سینمای مطرحی، الان کارگردانه چینی، بازیگرای چینی دارن تو هالیوود کار میکنن، فیلمای خیلی خوبی هم دارن میسازن، فیلمای خارجی اکران میشه تو چین. این فیلم جدید اونجر بکنم حدود در عرض یک ساعت 1,000,000 بلیت در چین فروخته شد، استقبال همه جای دنیا هست، مردم ایران استقبال میکنن. زمانی که فیلم خارجی بود، فیلم خارجی خوب، سالن ها پر بود، سینمادارام راضی بودن، چون با قیمت پایین تر یک فیلم می داشتن که تماشاچی می اومد میشه تماشا میکرد، دخل و خرج اینا مناسب. شما الان علاوه آموزشی دانشجوهایی دارید که فیلم خوب و پرده سینما ندیدن. وقتی دانشجوی کارگردانی تدوین و بقیه فیلم خوب رو پرده ندیدن، شما چطوری از این انتظار دارید که فیلم خوب بسازن؟
آقای اورنگ، یک دوستی یه جایی نوشته بود، این رو بگم در موردش توضیح بدین. وقتی نگاه میکنیم به این گزارش میبینیم که گفته که پرفروشترین فیلم همه این سالها یه فیلمی بوده به اسم فرار به مکزیک، محصول سوئد. یعنی شما تصور بکنید بین این همه شاهکارها، فیلم‌های محشر به قول این دوستمون، فیلم‌های بسیار خوب سینما، این فیلم تونسته در مواجهه با تماشاگر ما رکورد بشکنه در اکران فیلم‌های خارجی. یعنی انتخاب فیلم‌ها، یعنی این فیلم رو اهالی سینما می‌گردن، این اصلا کی می‌شناسه این فیلم، اهمیتش توی تاریخ سینما چیه، توی این سال‌ها چیه. بله
یه سری فیلم ها بودن سرگرم کنم، مثل خود کیومایی که گفتم خدمت شما، مردم دوستش هم میان سینما سرگرم بشن دیگه.
درست.
یعنی ما میخواییم تارکوفسکی هم میبینیم، یه موقع مثلا من متخصص، شما متخصص به عنوان کار رو میبینیم، ولی در واقع لذت هم نمیبینیم، سرگرم نمیشیم، به عنوان وضعیته خودمون نگاه میکردیم. یه سری حالا دانشجو ها کسا دیگه بودن، یعنی مثلا خواهی یه دوره پاراجانوف بود که واقعا فیلماش برای هر کسی قابل تحمل نبود. تو جشنواره میومد کوروساوا، خب این مخاطب هم داشت. الان ما از سینما جهان خیلی عقب افتادیم. ببینید الان وزرای ارشاد مختلف، رئیسای سازمان سینمایی و بقیه منتقدا همه میگن فیلم خارجی باشه، مخصوصا سینمادارا، که حتی رئیس انجمن سینمادارا گفت اگه فیلم خارجی نیاد ما ورشکست میشیم. خب یک تهدید دیگه، سینما تعطیل بشن شما موقع چیکار بکنید؟
بله.
بعد رقابت از بین رفته. می‌نویسم که مثلا من بگم مامان تایید کننده، خب من یک فیلم ایرانی می‌سازم، هر چقدر بد باشه به من اکرام میدن، من پول خودم در میارم. ولی اگه رقابت باشه مجبور فیلم خوب درست بکنه. بازم دارم میگم، هم توی آشتر ساد ما به مخاطب خودم احترام نداشتیم، ما بهشون بی احترامی کردیم، ما حقشون رو نادیده گرفتیم. مخاطب حق داره انتخاب کنه. یعنی ما یه بسته‌ای بدیم از فیلم‌های مختلف ایرانی و خارجی، مثلا کاری ندارن فیلم فارسی باشه، فیلم هنری باشه، فیلم خارجی هم باشه، این مخاطبه که میخواد بیاد بره گیشه بلیط بخره توی سینما بشینه. ما این حق رو به اینا بدیم دیگه، که این حق رو به اونا ندادیم باعث آسیب زیادی به سینمای ما شده. الان سینمای ما یه دایره بسته. شما فرض کنید ما تو جشنوارهمون، جشنواره جهانی فجر، بازار فیلم داشتیم. خود این بازار فیلم مثلا یه نوعی آدم خندش میگیره. بازار یعنی خرید و فروش دیگه. وقتی ما یک فیلم خارجی نداریم چه بازاری تشکیل میدیم؟ بازار یه طرف، یعنی بیان فیلمای ما رو نگاه کنن بخرن،
یه برای جشنواره‌شون انتخاب بکنن دیگه. مثلا فیلم آقای تبریزی اونجا نمایش داده شد، انتخاب شد برای جشنواره شانگهای. یعنی رهاوردهای خیلی حداقلی داشتیم. اما یه سوال دیگه هم از شما بپرسم، چون فرصت محدوده، درباره انحصار نمایش فیلم‌های خارجی هم یه عده نقد دارن، اینکه این فقط آیا باید در اختیار مثلا مؤسسه رسانه تصویری باشه، یه دوره در اختیار بنیاد فارابی بود، این درسته به نظر شما یا نه؟
یک دقیقه فرصت داریم آقای
اورژانس. یک دقیقه من میگم.
ممنونم.
انحصار اصلا خوب نیست. زمان قبل از انقلاب خود سینمادار فیلم وارد می‌کرد، بعد وقتی تدوین می‌کرد، دوبله می‌کرد، در اختیار وزارت فرهنگ می‌داشت، بعد مجوز نمایش می‌گرفت. این که مثلا شما میگه رسانه تصویری فیلم خارجی وارد، مثلا رسانه تصویری خودش ویدئویه دیگه، یعنی تو بخش سینما نیست، متخصصای این کارو نداره. یا فارابی به قول شما میره فیلمای خاص مثل تارکوفسکی داره انتخاب میکنه، اونم آسیب بود، بعد در اختیار سینمادار گذاشت با توجه به قوانین تو کشور هست فیلم وارد کنه، تحویل بده، وقتی مجوز اکران گیره اکران کنه.
باشه،
خیلی متشکرم.
ممنونم از شما. یک جمعنی خیلی کوتاه میتونیم داشته باشیم از این گفتگو.
ما فقط فراموش نکنیم که الان طبق آیین‌نامه جدید یک در واقع شرایط حداقلی برای اکران و نمایش عمومی فیلم‌های خارجی هم در نظر گرفتن، مثلا در پاریس‌های سینمایی که بیشتر از 7 سالن دارن، یا در بین اون پاریس‌هایی که 3 تا 6 سالن دارن فقط در حد یک سانس یا سانس فوق‌العاده، در پاریس‌های بالای 7 تا امکان نمایش در یک سالن مجزا وجود داره، ولی عملا یعنی هیچ، یعنی این در بازار ما
فایده ای نداره. خیلی ممنونم آقای اورنگ از همراهیتون، با شما خداحافظی میکنیم، وقتتون بخیر باشه. آقای شهرزاد از شما هم سپاسگزارم برای اینکه برنامه امروز رو همراهی کردید، و ممنونم از همه شما دوستان که شنونده برنامه حوض نقره این هفته بودید. اوقاتتون بخیر باشه و خداحافظ.
سر میشه و خرم پزونه دیگه حالی به آدم نمیمونه ولی هم سر کار هم توی خونه که ایران رادیاتور با همونه به اون اسپلیتش اسپلیتش پشتم گرمه به باده خونکش باده خونکش پشتم گرمه دوای نرمال 24 درجه است همیشه بهار با اسپلیت های ایران رادیاتور به ما دلگرم باشید
این یه فرصت ویژه است تا آخر خرداد ماه فرصت دارین تا همراه بانک سینا رو روی گوشیتون نصب کنین عضو باشگاه مشتریان بشین و تراکنشاتون رو با همراه بانک انجام بدین خبرای خوشی تو راهه برای کسب اطلاعات بیشتر به آدرس اینترنتی و یا شعب بانک سینا مراجعه کنین
بانک سینا
شیر سالم به علاوه نارگیل شیر نارگیل آلیس پیوند طبیعت و سلامتی شیر نارگیل آلیس خوشطعم و طبیعی شیر نارگیل آلیس آلیس برای خانواده
آقای ورزش حسابی کردم
احبا آفرین
بعدش یه صبونه حسابی خوردم
موش جونه
آخرش هم حسابی بیمه شدن
یعنی چی؟
یعنی رفتم بانک پارسیان یه حساب جاری با دست چک باز کردم بعدش با استفاده از خدمات بیمه جاریشون که شامل بیمه عمر، بیمه درمان تکمیلی، بیمه آتش سوزی منزل و بیمه حوادثه بیمه شدم به نظرم تو هم برو حسابی بیمه شو خیالتو راحت کن
ببین نزدیکترین شعبه پارسیان کجاست؟
پارسیان بانک ایرانیان
راه رستگاران مولا الموحدین امام علی علیه السلام در حکمتی شریف چنین می‌فرمایند
الصدق و لسان الحق
راستی زبان خداوند است حجت الاسلام سرلک
راستی زبان حق است حق هم میتواند به معنای خدا باشه که خدای متعال حق است هم میتواند به معنای وسیع کلمه به معنای همین حقیقت باشه یعنی چه؟ یعنی نظام حساب شده عالم نظامی که مبتنی بر عدل و حق و حکمت و درستی و راستی است این یک زبان ارتباطی داره و اون زبان راستی است زبان صداقت است آدمهایی که صداقت دارند می توانند حقیقت رو بفهمند می توانند با حقیقت ارتباط برقرار کنند باهاش بیگانه نیستند آدمهایی که اهل صداقتند اینها حالشون از حقیقت خوش میشه غیر از آدمهایی است که اهل کذب و دروغ و درویی و نفاقند این آدم ها حق برشون سنگین خواهد شد با حق رابطه زیادی ندارن حتی اگر براشون توضیح داده بشه احساس عدم ارتباط میکنن اینها حالشون با باطل خوش میشه و این طبیعت انسان هاست انسان ها تو هر مزاجی و تو هر روشی و پیشه و اندیشه خودشون رو رشد بدن بر همون اساس هم میتوانن دریافتهای خودشون رو راجبش آماده باشن مثلا اگر کسی حق محور باشه صداقت براش جذابه اما اگر حق محور نباشه از راستی پرهیز میکنه خدا به هممون چلا توفیق زبان حق رو که زبان خداست که همون صداقت است رو کرامت کنه و السلام علیکم و رحمت الله
هر قول که از خدای منان باشد زان راستی و صدق نمایان باشد از بهر خدا به راستگویی خو کن چون راستی از صفات یزدان باشد